انتها نداره این غریزه. در خشونت انتها نداره، در جنایت، قساوت قلب، چنگیز رو شما نگاه کنید، هیتلر رو نگاه بکنید، صدام رو نگاه بکنید، محدودیت نداره تو این مسائل. تو فرمان روایی، تو غلبه بر دیگران، در خوردن، در شهوت غذا، در شهوت لباس، در شهوت نمیدونم هر چی، شهوت های شهوت خانه، انسان حد نداره، باید درست کنترل بشه. اگر محدوده است، آیا رسیدن به فواید ذکر شده برای ازدواج از راهی غیر از ازدواج دائم میسر نیست؟ عرض کنم خدمتتون که این خصوصیات گفتیم محدود نیست اولا، ولی این سوال به جای خودش باقی هستش. یعنی آیا ازدواج دائم، غیر ازدواج دائم، ازدواج موقت یا به اصطلاح کمالات دیگری رو میشه انسان به اونها بپردازه که فواید کل فواید ازدواج ببره؟ بله میشه، ولی برای بسیار نادر از افراد، یعنی افراد قلیلی در اجتماع میتونن این کار کنن که این توصیه به هیچ وجه نمیشه. خیلی افراد نادری هستن در یک جامعه، مثلا از چند میلیون نفر شاید یک نفر بشه یه همچین کاری کنه که بتونه به همه کمالاتی که از طریق ازدواج به دست میاد از غیر طریق ازدواج، ازدواج دائم یا اصلا کلا ازدواج نائل بشه. این راهی نیستش که خدا برای عامه مردم میپسنده. یه خانمی گفت من ازدواج نمیکنم به امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود اگر ازدواج نکردن کمال هست، کمال بود. حضرت زهرا که منشأ مبدا کمالات هست، حتی نه خداوند که میگه مبدا کمالات مثل خداوند، بلکه الگوی اسوه کمالات هست، حتما این کمال رو داشت که ازدواج نمیکرد، ولی ازدواج کرد از زهرا. سایر معصوم، حتی امام زمان علیه السلام که الان 1000 خورده سال از غیبتش میذره، معروف و مشهور است که ایشون همسر دارن، فرزندانی دارن و زندگی دارن، زندگی زناشویی دارن. بعد مثال زدن از طریق ازدواج موقت، عرض کردم همه ارزش‌ها به دست نمیاد. از طریق دوستی بین دختر و پسر که نه تنها به دست نمیاد، بلکه میگیره از انسان. دوستی خارج از ازدواج شرعی خیلی مفسد انگیز هستش، فوق‌العاده مفسده داره، به هیچ وجه ارضا کننده نیست جز اینکه استراب ایجاد بکنه و اتلاف استعداد بکنه، کار دیگری نخواهد کرد. آیا افراط در مهرورزی به همسر جایز است؟ اگر محدودیت دارد چه نشانه‌ای برای آن وجود دارد؟ نه افراط جایز نیست، محدودیت داره، نشانه هاش نسبی هستش. یعنی انسان باید هم شخصیت خودش رو بشناسه و هم شخصیت همسرش رو، هم ارزش های بالاتر رو بشناسه که بدونه که به واسطه مهرورزی بیش از حد اون ارزش ها به خطر نمیفته. فرمودید شناخت کلی و سنخیت زوجین در قبل از ازدواج برای شروع زندگی کافی است. این مسئله شامل چه مواردی است که در بحث معیارها انشاءالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. هدیه به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوال های برادرها کاملا جواب داده میشه تمامشون، اما همه تو این جلسه نه. ما یه بحثی هم در آخر دوره گذاشتیم به عنوان پاسخ به سوالات، مطمئن باشید سوال های شما جواب داده خواهد شد. بعضیش برمون دست به جلسه های دیگه که اصول دیگه میگن و خود به خود جواب داده میشه. سوال شده آیا تکثیر کیفی نسل را میتوان دلیل بر کنترل جمعیت دانش؟ بله، چون اگر عرض کردم از نظر خداوند کیفیت خیلی مهم هستش، و اگر قرارش کیفیت نباشه و نسل بی تربیت و با امکانات بد و امکانات نامناسب بار بیان، جز فساد چیز دیگری نداره. بهترین شیوه جهت آگاهی دادن نسل جوان به فواید بیشمار ازدواج را چه میدانید؟ نوشتن در سطح کل جامعه و بلکه جهان. ببینید مجتمع فرهنگی از سال گذشته، اینجا که از سال گذشته تقریبا ما شاید بیش از یک سال میگذره، ما یه طرحی رو به عنوان طرح عمومی آموزش، طرح آموزش همگانی ازدواج به شورای عالی جوانان دادیم. در این طرح ما دو آموزش ها رو به دو قسمت رسمی و غیر رسمی تقسیم کردیم و یه طرحی رو برای همه اقشار جامعه در اون طرح دادیم به شورای عالی جوانان که ببینیم حالا چه خواهد. آموزش های رسمی مدرسه به بالا، دبیرستان و دانشگاه ها رو به عنوان واحدهای درسی برشون در نظر گرفتیم، مطالبش هم آماده داشتیم که بدیم حتی برای این سر. سربازخونه ها از مراکز علمی اداری و رسمی کشور، آموزش های غیر رسمی، ساختن سریال، فیلم، تئاتر و تبلیغات مختلف، مسائل دیگه که بود به صورت غیر رسمی در دو ساعت کلا که کل جامعه در بر بگیر در مورد فواید ازدواج و اهمیت ازدواج و خانواده، این طرح ما دادیم اونجا. اما هنوز جوابی به ما تو این زمینه شورای عالی جوانان نداده و ما هم اعلام آماده کردیم، طرحهایی داشتیم برای سطح کشور که بتونیم این کار انجام بدیم. برای سطح جهانش هم حتما جمهوری اسلامی میتونه این کار کنه، کما که کارهایی هم کرده و موفق هم بوده، به خصوص در سال گذشته که سمینار زن و توسعه، کنفرانس زن و توسعه بود که مقدماتش اینجا بود، کار به اصطلاح فرهنگی اونها با مجتمع بود، مهمانهایی که از خارج آمده بودن و موفقیت زیادی تو ایران به دست آوردن تو جا انداختن این مسئله. در کنفرانس پکن هم همینطور خوب بود باز کار کرده به اصطلاح ایران. میشه کارهایی کرد و قطعا مؤثر هست و الان هم خیلی از خانم ها در سراسر جهان متوجه وضعیت زن ایرانی شدن و طالب یک همچین وضعیتی هستن. من با خیلی از زنهای خارجی که کشورهای مختلف مصاحبه که داشتم دیدم که خیلی مشتاق هستن اینطور باشه. یه خانمی وکیلی بود از هند آمده بود از مصر. خب میدونی که مصر کشوری از دشمن ما، حکومتش تبلیغات سوی میکنه. سال گذشته که با جلسه ای داشتیم همین کنفرانس زن و توسعه، من با این خانم صحبت میکردم، وکیل بود این خانم. وقتی مدت صحبت شد خودش اعتراف کرد، گفت من خیلی علیه زن و نظام اسلامی تبلیغات سوی اونجا شده و من وقتی وارد اینجا شدم و این مسائل رو دیدم، کتابهایی من بهش دادم، گفت اصلا نظرم کاملا تغییر کرده. خیلی هاشون همین چیز رو میکردن، از امریکا بودن، از سوئیس بودن، از جاهای دیگه. وقتی صحبت میکردیم همشون اعتراف میکردن که هیچ شناخت دقیقی از وضعیت زن نداشتن، بلکه شناخت منفی داشتن نسبت به وضعیت زن در ایران. آیا فواید اجتماعی ذکر شده برای ازدواج از طریق تربیت صحیح در محیط خانواده و مدارس حاصل نمیشود؟ چرا؟ میشه اگر باشه، یعنی اگر دولت روش برنامه‌ریزی صحیح بکنه میشه یه همچین آموزش‌هایی داد و جوان‌ها رو درست بار آورد. آیا میبایست در مقابل فرد انتخاب شده کوتاه آمد و خلق و خوی فردی موفق خود را کنار زد؟ این بحث سوال خوبی کرد که به این جلسه‌مون ربط نداره، به بحث آموزش همسران هست. میتونید مراجعه کنید به مباحث آموزش همسران، اونجا ما جواب مفصل دادیم که ما با زن تو مسائل برخورد و مسائل تکلم و مسائل دیگه چجوری باید برخورد بشه. این مسئله جوابش جواب مطلق نیست، یک جواب نسبی داره که شما تو اون نوارها انشالله مراجعه میکنید، حالا چه قبل از ازدواجتون چه بعد از ازدواجتون. حتما اون نوارها 22 جلسهش فوق العاده برای تو مهم هستش. باقیات و صالحات فرمودید 3 تاست، غیر از فرزند کدوم هستش؟ یک کتابی که انسان می‌نویسه، اثر علمی که انسان می‌ذاره بعد از مرگ خودش تأثیر داره و میمونه. هر چقدر کتاب شما رو بخونن و استفاده کنن فرق نمی‌کنه این کتاب علمی مثلا در جهت صرفا دینی باشه یا در جهت خدمات اجتماعی دیگه‌ای باشه، کتاب ریاضیات باشه، کتاب نمی‌دونم زیست شناسی باشه، کتابی که به حال به درد جامعه بشری می‌خوره باشه، این به صورت ثواب برای شخصی که مرده و از جون رفته میاد. اگر کتاب‌های زاله هم نوشته شده باشه همینطور، کتاب‌های زاله و گمراه کننده و به اصطلاح منحرف کننده، اثرهای منحرف کننده باشه، این هم گناهش تا همیشه تا وقتی داره این مثلا کسی میگه بازی قماری رو اختراع میکنه، تا وقتی این قمار بازی داره انجام میگه اون مرده و رفته، ولی این فتنه‌ای که این کاش و اینجا گذار طرحی که داد اینجا، این اثرات سوءش دائما به اون شخص خواهد رسید چون منشأش او بوده. و یکی هم خدمات اجتماعی، پل بسازید، بیمارستان بسازید، مسجد بسازید. تا وقتی در اون مسجدی که شما مثلا رفیقی رو توی مسجد نماز خونید 100 تومن کمک کردید، این 100 تومن شده مثلا 4 تا دونه آجر در ساختمان مسجد. تا وقتی در اون مسجد عبادت انجام میگیره و اون حسن سر پا هست، برای شما عبادت و ثواب حتما سهم دارید. به اون شرکت سهامی هستش، انسان مشارکت میکنه در یک کار خیر و سهمی از خودش میذاره و باید بهرش رو هم ببره. آیا بوسه اطرافیان و فامیل به روی فرزند نیست حسنه میباشد؟ هر کاری که سازنده باشه حسنه هستش، غیر از فقط بوسه نیستش. نظر شما در مورد برخورد و اعمال آن پدر در فیلم پدر سالار با فرزندانش چیست و آیا برخورد و طرز تفکر عروس آخری با پدر شوهرش صحیح است؟ این احتیاج به نقد و بررسی زیادی داره، میتونم یه وقتی بذاریم راجعش بررسی بکنیم. اما مجموعاً عرض کنم خدمتتون، فیلم هایی که ساخته میشه بسیارشون منطبق با فرهنگ صحیح نیست، بلکه یک نمایش و گزارشی هست از بعضی از فرهنگ های غلط و یا بعضی از فرهنگ های موجود. شاید هم به خاطر مثلا همین بد بودنش میخوان نشون بدن که آینه باشه برای بیننده ها و بیننده ها بدونن که اثر کارهاشون چقدر زننده است. این هم از این. ولی نه، هم به صورت حالا عرض کنم خدمتتون در برخوردهای اون شخصی که به عنوان پدر سالار هستش برخوردهای منفی وجود داره و توهمات زیادی وجود داره که ما اینها رو در اون مباحث هم مباحث بعدی خودمون بیشتر روشن خواهیم کرد، هم در مباحث آموزش همسران توضیح دادیم و هم در برخورد عروس خیلی بد هستش و همچنین در برخورد به اون به صلاح پسری که داره زن میگیره باز نواقصی هستش که اینها به صلاح از نظر شرعی و عقلی هیچ کدوم تایید نمیشن. در مورد آمار به صلاح فساد جنسی در کشورمون خواستن، ما کتابی داریم به نام کتاب آمار، هر سال چاپ میشه از اداره آمار ایران، تمام آمار به صورت کامل اون مقداری که تونستن آمارگیری کنن و گزارش شده و مراکز مختلف دادن تو این کتاب هستش، ما هم داریم این رو و وجود داره. در مورد رابطه استمناع دانش آموزان خود ارضایی در مقطع راهنمایی دبیرستان به صلاح مطلبی گفتن که این هم اون مقداری که دبیرها و معلمان امور تربیتی آمار گرفتن در آموزش پرورش و مراکز تربیتی آموزش پرورش و مراکز مشاوره آموزش پرورش موجود هستش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خصوصیات بیان شده توسط جناب عالی را جستجو کنیم و اگر شناخت قبلی نسبت به فرد مقابل نداشته باشیم به چه صورت؟ حالا من نمیدونم ایشون مثل که فرصتشون خیلی کمه میگن یالا جواب بده لابد. خدمت شما ارشاد که سوال دیگر، بله نوشتن که آیا امکان دارد که تمام مواردی که شما ذکر فرمودید در یک فرد جمع باشد؟ سوال دیگر مطرح فرمودن که وجود یک فرزند نااهل در میان چند فرزند شایسته از پدر و مادری پاک چگونه توجیه و یا بالعکس می شود؟ بله. خوب الان شما فرصت خوردن دارید، من باز باید حرف بزنم. خدمت شما عرض شود که اون سوال اول که مرقوم فرمودن که ملاک‌ها و ویژگی‌ها رو چطور میتونیم تحقیق و بررسی کنیم، این رو انشالله اجازه بدید که در جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. این نکته ایست که در ذهن خود منم بوده و هست که باید راجع بهش حرف زد. خدمت شما عرض شد که چگونه در زمان کم خواستگاری خصوصیات بیان شده توسط جناب عالی. من معتقدم که دوران خواستگاری نباید کم باشه. موقعی که زندگی 70 ساله اجازه بدید که خواستگاریش حداقل 6 ماه طول بکشه. تحقیق میکنیم، بررسی میکنیم، نباید شتاب زده برخورد کرد. البته من این عرض بکنم که گاهی نباید وسواس به خرج داد، گاهی نباید مته به خشخاش گذاشت. بله موقعی که انسان مقداری بررسی میکنه میبینه که با اون اصول و معیارهایی که در ذهنش هست این دختر خانم و خانواده او تطبیق میکنند، ها نهایتا این که ممکن است اون 100% که من میخوام نه الان مثلا به 90-70 میگم 90-70 بله تا حتی مثلا 65% رسیده، این قابل قبوله، این قابل قبوله. پس باید شتاب زده عمل نکرد، زیادم هی باری به هر جهت چی نکرد. یه موقع این مورد خوبیست، اینقدر ما لفتش میدیم از دست میره دیگه. یه موقع هم هست نه، اینقدر شتاب زده و عجول برخورد میکنیم که اینم درست نیست. یه موقع ممکن است اون معیارهایی که در ذهن ماست از دست برن و کاری کنیم که پشیمونی داشته باشه. ببینید در همین زمینم حد متوسط میخواد، توجه فرمودید. یه نکته دیگه که مرقوم فرمودن که این 10 موردی که شما گفتید، اگر ما از این 10 مورد به بعضیاش رسیدیم، آیا نظر اون برادری که نوشتن این است که بعضی موارد دیگر رو عکسش رو در اون خانم میبینیم یا این که به دست نیاوردیم؟ کدومی که از آن سوال که اینو جواب بدن؟ ها عکسشو ندیدیم. احسن. اگر عکسشو دیده باشیم من معتقدم که او یک فرد ایدئال برای زندگی نیست، چون این 10 تایی که گفته شد شما اگر الان یه مقدار روش مرور کنید میبینید همش مهمه. مثلا حیا خدای نخواسته نباشه، خانواده نامطلوبند، طرف رازدار نیست، رازدار نیست، امانتدار نیست. توجه فرمودید؟ یه آدم خودخواه، خودپسند، خودرأی متکبری است که همیشه میخواد حرفش به کرسی بنشینه. خب واقعا هر کدوم از اینا باشه. اما یه نکته هست، دقت کنید، طرف خودخواه هست اما نه اونقدر زیادی که نشه باش زندگی کرد. توجه فرمودید؟ این رو میشه اصلاح کرد. طرف خدمت شما عرض شود که امانتدار هست، واقعا رازنگهدار هست، اما گاهی اینقدر صمیمی که رو صمیمیت گاهی مثلا یه حرفی رو به کسی میزنه، این قابل اصلاحه. توجه فرمودید؟ هر کدوم از اینا یه درصد باید براش گرفت. یعنی اگر یه دختر خانومی در این مواردی که ما گفتیم بالای 60 اومد، این خوبه، قابل پذیرشه. اما اگر رفت نزدیک 50 و زیر 50، نه. توجه فرمودید؟ این اشکال داره. در یه صورت میشه با این کسی که نزدیک 50 شد آقایون زندگی کرد. میدونید در چه صورت؟ در صورتی که من به خودم خیلی امیدوار باشم، یعنی قدرت سازندگی رو در خودم خیلی بالا ببینم. بعضی ها میان به من میگن که آیا لازم هست با کسی که این سوء خلق رو داره ما دوست بشیم؟ من اخیرا در شیراز بودم، بعضی ها دختر خانم ها اومدن و میگفتن که اگه کسی اینطور باشه اونطور باشه فلان باشه ما میتونیم با او دوست باشیم؟ گفتم نه. میگفت اگر هدفمون ساختن او باشه. گفتم بله، به یه شرط، به این شرط که تو اینقدر قوی و ضد ضربه باشی که موقع که میخوای او رو اصلاح کنی او تو رو زمین نزنه. مثلا در یه محیطی که بیماری وبا شایعه، کی میتونه بره تو این محیط؟ یه کسی که هم واکسن وبا رو زده باشه، هم راه آلوده نشدن به میکروب وبا را بداند. این میتونه بره، حتی بیماری که گرفتار وبا شده معالجش هم بکنه، تازه خودش هم نگیره. اما منی که یه بدن ضعیف، لاغر و مردنی، نحیف، یه باد میاد من سرما میخورم میافتم، حالا ما برم توی منطقه دست یه وبایی رو بگیرم بکشمش بیرون، نمیشه. نه اونو میتونم بکشم، خودم هم بیمار میشم. در یه صورت آخه مثلا گاهی بعضی مرد، البته نمونهش کمه، با نمونه هایی شده، من میگم چرا تو با این ازدواج کردی؟ میگه دلم سوخت، گفتم بیام از گرداب بیرونش بکشم. گفتم آخه تو بعد خودت نجات غریق میبودی، تو درس منجیگری باید میخوندی تا بتونی ای رو بگیری بکشی بیرون، تو خودت بلد نبودی. آخه به کسی گفتم شنا بلدی؟ گفت 50%. گفت چی تو؟ گفت زیر آب خوب میرم، زیر که میرم بالا نمیتونم. اگر کسی 50% اینطوری شنو بلده، نه این خودشم غرق میشه. اگر بالا اومدن بلده ها، این میتونه بره اون کمبودها رو در اون دختر، در اون دوست یه جبران بکنه. این هم از این نکته. خدمت شما عرض شود که میگن که آیا ممکنه که این نکاتی که شما گفتید همش در یه نفر باشه؟ همش در یه نفر باشه؟ ببینید آقایون، این نکاتی که ما گفتیم، این نکات چیز شاخ و برگ رو ما نگفتیم که بگیم حالا مثلا شاخ نباشه طوری نمیشه. که من اگر بخوام برای شما ویژگی های همسر رو بگم، ده تا نمیگم، که من باید اقلن 60-70 تا بگم. ما اومدیم اونایی رو گفتیم که اینا دیگه ضروریه. نه ببینید، ما میگیم که برای غذا درست کردن روغن حتمیه، تخم مرغ باید باشه، نمک باید باشه، نونم باید باشه. بعد شما میگی آیا این چارتا حتما باید تو نیمرو جمع باشه؟ بله، نباشه نیمرو نمیشه. اما اگه ما سالاد رو گفته بودیم، میگفتیم آقا سالاد رو لطفا حذف بفرمایید، ماست خیار هم لطفا حذف بفرمایید، ژلم نمیخواد. خب بله بدون اونا میشه واقعا نیم رو رو خورد، اما بدون نون و نمک و روغن و تخم مرغ شیر بیال و دوم اشکم کدید میشه. اینا که گفتیم باید باشه. اگر ما یه زندگی آرام خوب میخواییم، ما یه موقع کسی میگه آقا من میخوام ارضا غریزه کنم، فقط زیبایی تمام. اما یکی میگه نه من میخوام زندگی آرام داشته باشم، میخوام موقعی که میرم بیرون بدونم زنم به من خیانت نمیکنه، بدونم زنم به من وفا داره، بدونم فردا برای بچه من یه باغون خوبه، بدونم فردا که من از دنیا میرم نمیگن لعنت بر اون کسی که تو را میخوام خیر دنبال من باشه بچه ما که میبینن. اگه اینه، این شرایط باید توش باشه، این شرایط باید توش باشه. اما اگر نه، بس اینه که من چی میخوام. میگه هرچی پول بدی آشود میدن. من چی میخوام، چقدر پول میدم همونقدر نصیب من میشه. و لذا اونا که ما گفتیم شرایط و ضوابط غیر ضروری نبود، شرایط ضروری بود، ضروری بود. بعد میگن که وجود یک فرزند نااهل در میان چند فرزند شایسته از پدر و مادری پاک چگونه توجیه میشود و یا بالعکس. این یه سخن خیلی فنی است که طبعا پاسخ گسترده‌ای رو میطلبه. باید آمد این یک نفر رو در این جمع بررسی کرد. مادر در دوران حاملگی عوارض روحی داشته یا نداشته؟ آیا خود این بچه ضعف جسمانی داره یا نداره؟ آیا مدرسه ای که این بچه بوده همون مدارسی بوده که بچه‌های قبلی بودن؟ آیا معلمین اینها همونطور؟ آیا دوستان این مثل دوستان دیگر برادران و خواهرانش بودن؟ توجه فرمودید. آیا شرایط سنی پدر و مادر در هنگام تربیت این همون شرایط سنی تربیت برادران و خواهران این بوده؟ توجه فرمودید. تمام اینا دخالت داره، حتی نوع برخورد. حالا من یه نمونه برای شما بگم. یه مادری چند وقت پیش توی هنرستانی اومد پیش من، گفتش که من یه بچه دارم 11 سالشه اما هیچ عشقی به زندگی نداره، این مرتب آرزوی مرگ میکنه و مرتب میگه چه فایده حالا که چی درس بخونیم که چی بشه، کار کنم که چی بشه، فلان کنم که چی بشه، همش صحبت قبر و شب اول قبر رو نکیدوم که چی میگن و فشار قبر چیه و نه. گفت من خیلی نگرانم چیکار کنم. من سوالاتی ازش کردم، گفتم که بچه شما مردن کسی رو دیده، یعنی کسی داره جان میده این دیده باشه؟ گفت نه. گفتم که مردشون خانه بچه شما بوده موقع که مرده رو غسل میدن؟ گفت نه. گفتم موقع دفن کردن چطور؟ گفت نه. گفتم که شما قبرستون زیاد میرین فات اهل قبور؟ گفت نه خیلی کمگاهی. پرسیدم که حالا هرچی اون میگفت نه مشکل تر میشد که ما دیگه چی بپرسیم ازش. گفتم که تو خونتون صحبت از قبر و قیامت و چه با این حرفا زیاد میشه؟ گفت نه گاهی میشه اما نه اینکه زیاد این حرفا، نه اونم نمیشه. گفتم که بچه شما از نظر درسی ضعیفه؟ گفت نه درسش هم خوبه. گفتم شکستی در زندگیش داشته؟ گفت نه. رفوزه شده؟ نه. یه عیبی تو وجودش داره؟ گفت نه. گفتم برادر و خواهرش یه حسن بالایی نسبت به این داره؟ گفت نه. خدا کمک کرد. گفتم که بچه شما مطالعه غیر کتاب درسیش هم داره؟ گفت خیلی به مطالعه علاقه داره. گفتم کتاب غیر درسی چی میخونه؟ گفت کتابای باباشو میخونه، کتابونه باباشو هم داره. گفتم میشه نام کتابایی که میخونه ببری؟ شروع کرد گفت به کتاب 15 که رسید مشکل پیدا شد. گفت کتاب معاد شهید دستگاه. گفتم همینه مشکل، از اینجاست، کتاب رو بردارید از جلوی دست. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه کتاب شهید دستگاه مثل یه آمپول پنیسیلین 1,200,000 که شما به بچه 2 بزنید، تزریق نشده میمیره بچه. به بچه کوچیک شربتشو میدن، یا دکتر میگه
چند سی سی شو تزریق کنه به بچه، یه سومشو، دو سومشو چی؟ نباید اینو بخونه، این مال من پوزگلوفته که شاید دست میگه بابا فشار مار و عقرب زقوم طبقات چنگانه جهنم، این مال این بچه نیست، ما یه روح لطیف. اینو جمع کنید و خبرش هم به من بدید. این رفت و 15 روز بعد تو هنرستان اومد پیش من، گفت آقا همون بود. گفتم از کجا فهمیدی همون بود؟ گفت تمام خونه رو زیر و رو کرده. میگیم چرا؟ میگه شهید دستان کتابش بود. اینو میخوام عرض بکنم که باید این مسئله ریشه یابی کرد. این یه بچه‌ای که میونه چند بچه خوب یا عکسش هم هست، بچه‌ها بعدن یکی خوب میشه. این معلم خوب داشته، دوست خوب داشته، همسایه خوب داشتن، مادر در دوران بارداری خوب چی کرده، بچه نظر جسمانی قویست، حافظش قویست، روحیش بالاست، گیرندش قویست، چه 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 اینا رو بر رب دنبالش، یعنی موردی، یعنی طوری نیستش که بشه یه حکم از راه دور کرد. باید این بچه رو دید، خانوادش رو دید، با مادر، با پدر، با بچه صحبت کرد، ریشه رو پیدا کرد. بله، شما زن و بچه ندارید که بگن چرا دیر اومده، ما الان دیر بدیم چرا دیر اومده.
سوال های خوبی شده دوستان، دقت بفرمایید این سوال ها رو بخونم. ضرورت بازنگری در خود و کسب کمالات انسانی تا چه میزان است؟ آیا میباید زمان به تأخیر افتاده ازدواج را مجددا به تأخیر انداخت؟ عرضم خدمتتون که برای این مسائل، برای این خودسازی، نمیدونم منظورش آمادگی ازدواج هست یا خودسازی شخصی هستش. عرضم خدمتتون که خود ازدواج نظام فوق‌العاده خودسازی هستش، یک میدان خودسازی هستش که مجردها تو این میدان از این میدان محروم هستن. خودش اگر انسان درست با زندگی برخورد بکنه، سازندگی های زیادی رو خواهد داشت. اما اگر در مورد خود ازدواج این آمادگی ها رو کسی میگه من ازدواج رو به تأخیر بیاندازم که این آمادگی ها رو کسب کنم، ببینید در حد همین دوره و مطالعه تعدادی از کتاب ها، چند کتاب، یه مقدار آمادگی در حد چند ماه کافی هستش، اما لازمه. یعنی اگر کسی، من به بعضی از دوستان که میخواستن این کارو بکنن گفتم که ترجیحاً بهتر از شما دوره رو ببینید و بعد با چشم بازتری برید سراغ انتخاب همسر، چون میدونیم قطعاً مطالب دوره میتونه این آمادگی رو ایجاد بکنه تا حد زیادی که شخص که میخواد بره انتخاب همسر بکنه پخته تر عمل بکنه. و تأخیری که ما لازم میدونیم برای کسب آگاهی زمان خیلی زیادی نیست، ولی اونی که خیلی کار میبره این است که این توانایی در روح ایجاد بشه. یعنی مرد واقعا یا دختر یا پسر تصمیم بگیرن به اون چه که فهمیدن التزام عملی داشته باشن و عمل کنن و رعایت کنن. آیا توجه به عوامل تکامل روحی انسان بعد از ازدواج مشکل ایجاد نمی کنن؟ یعنی مثلا ازدواج مانع نمیشه؟ اگر توجه به فواید ازدواج داشته باشید این سوال الان جوابش داده شده. مثلا من وقتی مجرد هستم، اگر فرض بفرمایید یه دوره عبادی 40 روزه رو بگیرم، 40 بگیرم که مثلا به یک فضیلتی برسم، توی خانواده اون لحظه که تحمل میکنم اخلاق زن بچه‌م رو، ارزش اون از نظر معنوی خیلی بیشتر است. یه داستان تعریف کنم خدمتتون، واقعی هستش. تعریف میکرد، میگم من ایام شب‌های 19 و 21 و 23 که مراسم به اصطلاح احیا هست، من بچه‌م آوردم اونجا تو مسجد نشوندم و خودم شروع کردم به عزاداری کردن. بچه دیدم که خب ناراحت هستش و خوابش بود اونجا، دیدم که من اگه بخوام مراسم احیا تا آخر به پایان برسانم بچه اینجا اذیت میشه. به احترام بچه مجلس رو ترک کردم، بچه رو بلند کردم و بردم منظور که راحت بخواب. همونجا موفق به ملاقات امام زمان علیه السلام شدم. این ارزش داره. ما دو حتی در حج داریم، در حج واجب یه موقع امام صادق علیه السلام حج میکردن که از اصحابشون با حضرت بودن، یه مسلمان یه شیعه میاد به این دوست امام صادق میگه بیا من کارت دارم، وسط اعمال حج در حال طواف میگه بیا کارت دارم، این نمیره. چند بار صداش میکنه، حضرت میگه که از شیعیانه، میگه بله، میگه آقا برو دنبال کار برادر مؤمنت اونو انجام بده. انسان اگر رعایت بکنه، دل کسی رو نشکنه تو خانواده، تحقیر نکنه زنش رو، یا زن بچه شوهر رو تحمل بکنه، زن که خیلی وضعش خوب است واقعا، چون در روایت داریم جهاد المرأة حسن التبعه، جهاد زن خوب شوهرداری کردن است، یعنی خدا با کاری که زن تو همون چهار دیواری انجام میده راضی میشه از زن، عالی ترین درجاتو بهش میده از نظر معنوی و آخرتی. مرد نه، مرد علاوه بر اینکه مسئولیت خانوادگی داره، مسئولیت اجتماعی هم داره و باید اونها رو هم درست انجام بده. اما اگر همون مسئولیتی که در خانواده داره درست انجام بده، از پسش برمیاد و به ثواب بالایی نائل خواهد شد. لذا درست است که اون کارهای عبادی که مثلا دوران یه مجرد شاید با اوقات زیادی بتونه، با اوقات گسترده و فراغتی بتونه انجام بده، یه مرد متأهل گرفتار باشه نتونه، اما این تأهل، پذیرش و تأهل و رعایت حقوق زن و بچه از ریاضت‌های بسیار سازنده هستش. اگه کسی به این آگاهی داشته باشه، از همین طریق به خدا تقرب پیدا خواهد کرد. حول ارزش عبادت رو چند برابر میکنه و بالا میبره. دو رکعت نمازی که یه مرد متأهل میخونه بالاتر از 70 رکعتی است که شخص مجرد میخونه. کاری که یه فرد متأهل میکنه، اعمال کم عبادی او ثواب اعمال بسیار زیاد افراد مجرد رو داره. لذا باختی اینجا نیستش، هیچ باختی نیستش که کسی بگه این مانع، اصلا مانع نیست. سوم این هستش که واقعا اگر کسی اهل عبادت باشه و خلوت با خدا باشه، از این خلوت ها زیاد پیش میاد، ولو با زن و بچه ها خیلی از این خلوت ها پیش میاد، به خصوص زمستان که در روایت داریم زمستان بهار مؤمن هستش. شبهای طولانی شما دیگه مثلا 8-9-10 بخواب، چقدر فرصت دارید؟ 4 شما بلند شید، 4 صبح پاشید، 1 ساعت مونده به از اون راحت میتونی عبادت هایی که نیاز داری انجام بدی و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. جمعه ها، نماز جمعه، حتی با خانواده انسان میتونه انجام بده، خیلی فرصت عبادی زیاد پیش میاد. سوال بعدی، آیا توجه به رعایت حقوق متقابل مانعی در جهت ایجاد علاقه و عشق در زندگی نیست؟ خیر، اتفاقا عشق و علاقه زیادی رو ایجاد میکنه رعایت حقوق متقابل، قلدری نکردن و یه طرفه نرفتن. هنگامی که زنی درس خوانده و معلم شد و میخواهد کار کند و همسر او راضی نیست که همسر او کار کند، آیا همسر باید کوتاه بیاید یا اجازه بدهد؟ عرض کنم خدمتتون که مسئله کار همسر در بیرون یه مسئله است که یه جلسه مجزا میطلبه. انشاءالله در این باره، در مورد شغل همسر در بیرون و کار کردنش و ارتباطات بیرونش، یه جلسه خواهیم داشت و در این مورد صحبت خواهیم کرد. سوالی کردن که آیا با مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه، کسب حلال تقریبا خیلی مشکل نیست؟ چرا مشکل هستش ولی غیر ممکن نیستش. انسان تلاش باید بکنه، حد اکثر تلاشش رو بکنه، خدا من ازش راضی بشه. آیا راه حلی برای کلی برای کسب حلال پیشنهاد نمی کنید؟ چرا؟ انسان جامعهش رو خوب بشناسه، راهکارهای درآمدهای خوب رو هم بشناسه، یعنی آگاهی به زمانش و شناخت رو زمانش و جامعه زیاد باشه، آگاهی اجتماعی زیاد باشه و ارزه هم داشته باشه، تلاش بکنه، تنبلی نکنه، اهل کار باشه دیگه. خلاصه میتونه قطعا کسب حلال بهش برسه، مضافه به اینکه خداوند برای کسی که نیت کار حلال داره حتما کمک خواهد کرد، حتما، به خصوص کسی که میخواد برای زن و بچهش کار لقمه حلال بیاره. خوندیم روایت چقدر خداوند کمک میکنه به یک همچین کسی و یکی از فوایدش چی بود؟ افزایش روزی بود و واقعا اینطور هستش. در مورد خرید زیورالات برای زن، آیا قول دادن و عمل نکردن اشکالی ندارد؟ تا چه حدی؟ از کام خدمتون اینم چند جواب داره. یکی این که قول دادن به زن و عمل نکردن حرام نیستش، حسن اخلاقا کلن قول دادن و عمل نکردن حرام هستش، اما به تعویق میاندازید و مثلا حالا بعدا انجام بدید براش، مانعی نیستش. ولی به هر حال اگه کسی بخواد زندگی سالمی داشته باشه، نمیتونه آدم دروغگویی باشه، نمیخواد دروغ بگه مثلا این کارو اگه این کارو بکنی این کارو میکنم برات، بعدم نکنه، شاید یکی دوبار زن ندید بگیره، ولی نباید این مسئله استمرار داشته باشه که ما هی وعده بدیم و عمل نکنیم. این هم یک سوال. دو تا سوال کردن به اصطلاح آیا زن و مرد در جهان آخرت اگر به بهشت رفتن میتونن با هم زندگی کنن؟ همینطور هستش، در روایت داریم که اینها مثلا با هم زندگی میکنن. علاوه بر حوریهای بهشتی سوال کرده که در اختیار مرد هست، بله، چون زن مؤمن در روایت داریم از نظر جمال و زیبایی چنان تغییر میکنه که از نظر جمال و زیبایی و هیبتش و ارجوش و اینها از تمام حوریهای بهشتی بالاتر میشه زنهای مؤمن. یعنی حوریها مثل زن مؤمن نیستن، از هر جهت او بالاتر هستش، طوری است که حوریهای بهشتی خادمه او هستند و به هر حال اینطور نیستش. آیا زن مؤمن یا مرد مؤمن در جهان آخرت میتونن همسرش را شفاعت کنن؟ اگر لیاقت و ارزش شفاعت رو داشته باشه، بله میتونه شفاعت کنه. برای شفاعت حداقلی لازم است. مثلا شما یک کسی نمره 9 گرفته، ممکن است معلم بهش 10 بده. 9 و نیم گرفته، ممکن است 10 بده. ولی مثلا اگه 0 گرفته، بهش 9 و 10 نمره بدی، خب نمیده دیگه. اینجوری نمیشه. باید بین زن و مرد یه سنخیتی وجود داشته باشه تا شفاعت هم صورت بگیره. در داستانی که شما تعریف کردید، آیا پیغمبر مسئول اوقات تلف شده افراد منتظر نماز جماعت نیست؟ اینو دقت کنید. هر کس تو جایگاه خودش موظف است وظیفه خودش رو انجام بده. مرحوم عامل آیت الله سید حسین قمی رحمت الله علیه فرموده بود من امام جماعتی رو که همیشه سر وقت به نماز بیاد به عدالت قبول ندارم. چرا؟ چون میفهمه قطعاً برای امام جماعت مشکلاتی پیش میاد، کارهایی پیش میاد که به حال انسان معذورش معطل شه. یکی زمان سوال کرده، یکی کسی میاد کاری داره، یه ضرورتایی هستش. همه رو بزنین کنار، من میخوام برسم به صف نماز جماعت. ولی برای رعایت حقوق مردمم که بشه اینا وقتشون تلف نشه. نه. بعضی وقتا برای انسان مسائلی پیش میاد که باید وظیفه‌اش از اونو انجام بده. ما نمیتونیم یه وظیفه رو زیر پا بذاریم، یه وظیفه واجب رو، به خاطر اینکه مثلا حالا مردم نشستن. مردم هم میدونن که امام جماعت وظیفه‌ای داره که باید انجام بده، لذا مسئول اوقات تلف شده نیست. همون که کما اینکه اوقات اونها تلف نشده، منتظر نماز جماعت مستحب است، انسان منتظر نماز جماعت بشینه در مسجد و ثواب هست برای عبادت محسوب میشه. این معطلی که برای جماعت هست. هدیه پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام صلوات خاطر بفرمایید. اللهم صل على محمد.
بله، یکی از سوالاتی که جلسه گذشته شده بود این بود که در زمان کم خواستگاری خصوصیات بیان شده توسط جناب عالی را چگونه جستجو کنیم و اگر شناخت قبلی نسبت به فرد مقابل نداشته باشیم به چه صورت؟ من عرض میکنم که با این صحبتهایی که شد وقت رو خدمت شما عرض کرد که تنگ نکنیم بر خودمون. ببینید، ما عرض کردیم که یه عمر ما میخواییم زندگی کنیم، چرا بگیم وقت کمه؟ تحقیق کنیم با حوصله. ما یه شیعی رو میخواییم برای خودمون بخریم که 2 ماه 3 ماه بگید یه سال نزد ما مهمانه، خیلی در موردش دقت میکنیم نیست؟ یه عمری میخواییم با یه کسی زندگی بکنیم، یه دامنی رو میخواییم انتخاب کنیم که در او گل زندگی ما بناس پرورش داده بشه که فرزند ماست، بناس من در کنار او سکون داشته باشم که قرآن میگوید که و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. درست شد؟ یه زمینه ای من میخوام انتخاب بکنم که بناس در اون زمینه بذر بپاشم که آمده نسائکم حرثٌ لکم، ها، بناس در او کشت کنم. خب باید ببینم این زمینی که انتخاب میکنم چیست، پس باید دقت کرد. توجه فرمودید؟ حتی دنیا و آخرت ما به او بستگی داره، نباید سرسری گرفت. دقت کنیم حالا چگونه باید جستجو کرد. دقت کنید، اول کسانی که این خانواده رو به ما معرفی کردن، ما از اونا میتونیم بپرسیم اینا رو چگونه میبینید شما، خلقشون، خویشون، رفتارشون، نشستشون، برخاستشون. درست شد؟ از بستگان نزدیک اینها میشه پرسید، از خانواده هایی که با اینها آقایون معنوسند، با اینها همسایه هستند، با اینها همکارند. پدر این دختر در اداره کار میکنه، در بازار، در خیابان، شغل آزاد داره، همکارانی داره، دوستانی داره. ما میتونیم بریم در مورد خلقیات، نقطه نظرهای این پدر در مورد او سوال کنیم و شما میره اجازه رو بدید در مورد شما سوال کنن. من دیدم که اخیراً یک کسی به خانمش میگفت شنیدم تو در مورد تحقیق هم کردی. خب باید بکنه. چطور تو تحقیق کردی؟ این نکنه؟ خب اینم میخواد یه عمری هستیشو در اختیار هستی تو بگذاره دیگه. همین اجازه رو بدید که در مورد شما تحقیق بشه و هم شما در مورد اون فرد تحقیق کنید. خلاصه از هول حلیم تو دیگ نیفتید. خلاصه تحقیق خوب، البته مکه به خشخاش نگذارید. بعضیا اینقدر لفتش میدن که یه زمینه خوب جالبی مثلا یه دفعه دست میره دیگه. تحقیقات در اون جایی که دیگه انسان میرسه بهمه دیگه، حالا من دوچار وسوسه بشم، دوچار نمیدونم تردیدهای بیخودی بشم، اینا درست نیست. توجه فرمودید؟ دوستان رو خیلی اهمیت بدید. دوستانی که با اینها در تماسن، این دختر خانم دانش آموز هست، میشه مثلا مادر شما، خواهر شما، روزهای اینو در مسیر رفتن، در مسیر بازگشتن، بله اینها چه کنه. بعد در یک جلسه معارفه شما میتونید در جلسه معارفه با او سخن بگید، اصلا نقطه نظرهای او رو بدانید، شما بگید، او بگه. توجه فرمودید؟ شما فکر میکنید یک همسر نیکوی مورد نظر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ او بگه. بعد شما نظراتتون رو بگید. توجه فرمودید؟ هم حرف او رو شما میشنوید، حرف شما رو او میشنوه و میشه اون وقت در این زمینه فکر کرد ببینید آیا همتا هستید از نظر فکری، از نظر برداشت ها، از نظر نوع نگرش به زندگی. به هر جهت راه های تحقیق خیلی آسون و ساده است، مشکل نیست. توجه فرمودید؟ این یه نکته. نکته دیگه خدمت شما شد که مطرح کردن که ملاک ها و ویژگی های ایدئال انتخاب یک همسر را فرمودید. اگر ممکن است راه های رسیدن و پیدا کردن این ملاک ها و روش درست تحقیق، خب اینو که گفتیم دیگه، چگونه میتوان این 10 مورد را که حالا چندی مورد دیگه هم گفتیم در همسر آینده پیدا کرد و یا چند مورد از این موارد در همسر آینده پیدا شد مورد قبول است؟ این مهمه. ببینید بعضی از این نکاتی که ما گفتیم زیربنایی زیربنایی بود. ایمان، خداخواهی، حیا، عفت، حجاب، اینا زیربنایی است. توجه فرمودید؟ اگرچه اونای دیگه که گفتیم هیچ کدوم نمیشه گفت که خیلی ساده است، اما اگر این جهات باشه، جهات دیگرش در واقع تحصیل حاصله، یعنی به دست اومده. توجه فرمودید؟ البته اون جنبه های کفیت و همتایی و اون جهات جسمی خاص که مطرح کردیم اونا یه جنبه های جدایی ساد. در بعد مسائل معنوی اگر این جنبه های اصلی ریشه ای رو ما بهش رسیدیم، انشالله جهات دیگه قابل حله. یعنی کسی که دل به خدا داده باشه این رو راحت میشه دعوت به صبر کرد، راحت میشه دعوت به تواضع کرد، راحت میشه دعوت به حیا و بردباری کرد. توجه کردید؟ اما اگر زمینه نداشته باشه، یعنی گوش شنوا اصلا برای شنیدن 2 تا 4 تا نداشته باشه، نه اینجا نمیشه. خدمت شما رسید که نکته بعد نوشتن وجود یک فرزند نااهل در میان چند فرزند شایسته از پدر و مادری پاک چگونه توجیه میشود و یا بالعکس؟ که من فکر کنم اینو در جریان بحثمون مطرح کردیم. ببینید یکی از فاکتورهای مهم تربیت پدر و مادره، اما این به این معنا نیستش که اگه پدر و مادر خوب بودن دیگه بچه 100% خوب میشه. جنبه های دیگر رو باید بهش توجه داشت. دوست مهمه، مدرسه مهمه، معلم مهمه، جامعه مهمه، اقوام و بستگان مهمن، مجالسی که رفت آمد میکنیم مهمن، کسانی که به خونه ما میان مهمه، کسانی که ما به اون خونه ها میریم مهمه. حالا جالبه که میگن که خب توی خانواده تمام بچه ها خوب شدن، یه نفر خوب نشده، این گیرش در چیه؟ اینم باید بررسی کنیم. آیا مدرسه همه اینا یه مدرسه بوده، معلمشون یه معلم بوده، دوستانشون یه گونه بودن؟ آیا پدر همونطور که به بچه های دیگه میرسیده به اینم رسیده؟ مادر همینطور این کار رو کرده؟ آیا این بچه در چه سنینی از پدر و مادر گام در این خونه گذاشته؟ این باز خیلی مهمه. یه موقعی پدر در سنین جوانی بچه رو تربیت کرده، یه موقعی میبینی در سن 50 سالگی تازه بچه داره. معمولا این بچه ها خوب نمیشن، چون پدر حال نداره، حوصله نداره، اعصاب نداره، پا به پای بچه نمیتونه بیاد، بچه احساس کمبود داره، غمگین میشه، گوشه‌گیر میشه، منزوی میشه، مایوس از زندگی میشه، اتکای به نفس نداره. غالبا این کسانی که در سنین بالا بچه دار میشن توفیق این که بچه رو خوب تربیت کنن ندارن، ولذا اسلام تاکید میکنه که دختر و پسر نذارن ازدواجشون دیر بشه، چون میخواد پدر بشه. و یکی از وظایف پدری این است که گفتن که من کان عنده سبیون فلیتصاب له، کسی که بچه داره باید در تربیت او بچگی کنه، بچگی کنه. ببینید بچه میخواد بدوه، یکی دیگه 60 سالشه که نمیتونه دیگه با بچهش بلش بده، بچه میتونه میگه بتمر، یه عوضی که خودش هم بلش یه خود دنبال بچه را بره، حوصله نداره، بچه میخواد داد بزنه این نمیتونه بشنوه، بچه میخواد بگرده این نمیتونه، این همه زانوش گرفته، آی ننه جون آی ننه جون، بچه از زندگی سیر میشه، خموده، خسته است، کسله. حالا این جهات رو باید بررسی کرد دیگه. چطور میشه که یه بچه، مسائل انعقاد نطفه مهمه در بچه، این بچه در چه زمانی، شرایط روحی مادر موقع که این بچه رو حامله بوده چی بوده، شرایط زایمان چی بوده، تمام اینا رو باید بررسی کرد تا انسان برسه به این که قضیه چیه. نمیدونم اون داستان کتاب های دستایی رو گفتم برای شما. آها ببینید اون نمونه خیلی خوبی است، حتی خوندن یک کتاب ممکنه انسان رو در یه حالتی قرار بده، ممکن است حالت مطلوب، حالت مطلوب، اما مطلوب زودرسی که زیان ایجاد میکنه. تمام اینا رو باید آمد و بررسی کرد و علتهاشو پیدا کرد. بله، نکته دیگر این است که نوشتن که آیا امکان دارد که تمام مواردی که شما ذکر فرمودید در یک فرد جمع باشد؟ خب بله، ببینید اینایی که ما گفتیم یه نکاتی نبود که خدمت شما عرض شود که سخت باشه در کسی به وجود بیاد، یعنی ما یه چیزای خیلی عرشی نگفتیم، که یه چیزایی گفتیم که دسترسیش حتی برای انسانهای معمول یا عادی قابل کسبه. توجه فرمودید؟ قابل کسبه، میتونن به دست بیارن. اما حالا ما تمام اینا رو در حد 100% دنبال فرد بگردیم؟ نه، به خاطر اینکه خود منم 100% نیستم، شما هم 100% نیستید. ببینید من عرض کردم همین که ما ببینیم که خود من بنا دارم در مسیر پاکی حرکت کنم، از مسیر زشتی و ناروایی بدم میاد و حالا یه مقدار جلو آمدم، دخترم بناش همونه، خب میایم ما همدیگر رو میسازیم و تکمیل میکنیم و رشد میکنیم و بالا میایم دیگه. راجب فرمودید اینه. خب نکته بعد نوشتن که مدت خواستگاری گفتید که باید طولانی باشد، چگونه می شود که مدت خواستگاری زیاد باشد؟ لطفا توضیح دهید. دو، چگونه می شود به خصوصیات اخلاقی دختر پی برد؟ که خب من تمام اینا رو گفتم. ببینید یه موقع دختر هیچ موقع نمی که یالا زود باش جواب بده کار دارم که که ما بگیم خب وقت کم شده، که یا شما چنین چیزی رو که نمیگید، که اگرم بگیم غلطه، خب باید با تدبیر و اندیشه در این زمینه باشیم. من معتقدم به اون دختر خانم باید گفت، اتفاقا اگر او شتاب به خرج میده باید بهش گفت، باید گفت دختر جون تو میخوای یه عمری با مردی زندگی کنی، من به تو توصیه میکنم که شتاب زده نباش، در مورد من خوب تحقیق کن. ببینید اینطور به او بگید، در مورد من خوب تحقیق کن، بررسی کن، بگذار منم فکر کنم، این حقو به منم بده.
ببینیم واقعا ما میتونیم یک زندگی سراسر خوشبختی و فضیلت و صفا در کنار هم داشته باشیم. نباید شتاب زدگی کرد مگر در اونجایی که دیگه الان من مته به خشخاش گذاشتم. قضیه اگه روشنه مشخصه آره نه، ولی تا اون موقعی که کاملا مشخص نشده نه. این حالا نظر شخصی بنده است دیگه، حالا بر اساس تجربیاتی هم میگم دیگه. حالا اخیراً یه دختر خانومی به من میگفتش که خدا بگم فلانی رو چیکار کنه، که او هی تلفن کرد گفت چرا دست دست میکنید، من نمیخواستم. خب اخیراً هم از هم جدا شدن، 2 ماه با هم ازدواج کرده بودن و از هم جدا شدن 2 ماه. خب چرا تحقیق؟ من گفتم بابا همین 2 ماه رو شما تحقیق میکردید بالاخره متوجه میشدید که یا با هم توافق ندارید یا دارید دیگه. ولذا شتاب زدگی نارواست. میفهمن که بحثی داریم وظایف پیش از خواستگاری که اینا یه مقداری اونجا مطرح میشه. خب خیلی خوبه. نکته دیگه نوشتن که چرا بیشتر اخلاق زن روی فرزند اثر دارد. خب این خیلی معلومه، خیلی معلومه. ما ببینید پیوستگی فرزند به مادر بیشتره تا پیوستگی فرزند به پدر. اصلا فرزند در رحم مادر رشد میکنه. یه تعبیر ما داریم که مثلا بند دلش به بند دل مادر متصله. اصلا تغذیه فکری و روحی و جسمی فرزند تا زمانی که در شکم مادره از طریق مادره، بعدم که به دنیا میاد با غذای فرزند در وجود مادره. شما ببینید، و چون پدر کار بیرونی داره، فعالیت مادی داره، مسئولیت تأمین معاش زندگی رو داره، کمتر اصلا در خانه است. فرزند در زمانی که شخصیت وجودیش داره شکل میگیره مادر بیشتر میبینه، نیست؟ پدر رو خیلی کم میبینه دیگه. از نظر عواطف و احساسات و رقت قلب باز بیشتر جذب مادره تا پدر. توجه فرمودید؟ و لذا حرکات مادر، سکنات مادر، خلق و خوی مادر روی فرزند خیلی اثر داره. و به خصوص اون هفته من یه نکاتی رو عرض کردم که حتی در دوران حاملگی شخصیت فرزند جنین از شخصیت مادرش رنگ میگیره و زیاد داریم نمونه. همین امروز من مطالعه میکردم زندگی عالم بزرگوار حاج شیخ مرتضی انصاری علی الله مقامه رو، این عالم بسیار بزرگوار که شاید نمونهش در جهان اسلام نباشه یا خیلی نادر و اندک. موقعی که به مادر این میگن که تو چه انسانی تربیت کردی، ما تعجب میکنیم یه انسانی قرار رشد کنه، او میگه تو من تعجب نمیکنم، شما تعجب میکنید، چون من یک بار مرتضی رو بدون یاد خدا شیر ندادم، من میدونستم که بچه‌م این گونه میشه. ولذا نقش مادر خیلی مثلا این به این معنا نیستش که نقش پدر کمه. وا نکته دوم گفتن آیا مادر حضرت علی هم مادر مانند حضرت علی بود؟ یعنی او اینقدر خوب بود که بچهش اینقدر خوب شد؟ اینجا 2 نکته است. یکی اراده حق تعالی است بر اینکه انسانی چون علی پا به عرصه بگذاره، و از اون طرف چقدر جالب میگن مادر حضرت علی بسیار انسان والایی بود، حضرت فاطمه بنت اسد. من همین دیروز زندگی فاطمه بنت اسد رو من مطالعه میکردم. خیلی جالبه که حالا این سوال شما میکنید، اتمن روزی شما رو خدا دیرو انگار فراهم کرده. امام صادق میفرمایند در جلد 2 کتاب شریف اصول کافی بخونید، در اونجا آمده است که تنها زنی که از مکه تا مدینه به عشق دیدار پیغمبر مهاجرت کرد فاطمه بنت اسد بود. با پای پیاده. این راه طولانی رو در اون موقعیت رفت با پای پیاده. و امام صادق فرمودن که کسی در عشق و علاقه به پیغمبر به پای فاطمه بنت اسد نمیرسید در بین زنها. و میبینیم که بچهش هم این گونه شد که گفت انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بندگان پیغمبر. و یه موقعی علی علیه السلام اومد خدمت پیغمبر، داشت گریه میکرد. پیغمبر فرمود علی جون نبینم تو رو گریان، چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله مادرم فوت کرد، مادرم مرد. پیغمبر فرمود علی نگو مادرم مرد، بگو مادرمون مرد، فاطمه مادر منم بود. گفت علی تو کوچک بودی، مادر تو موقعی که نیکی میخواست بکنه اول به من نیکی میکرد بعد به بچه های دیگرش نیکی میکرد، منو بر بچه های خودش مقدم میشه مرد. یا همچین مادری ما بچه‌ای تربیت میکنه که دور پیغمبر میگشت. موقع داستان مرگ فاطمه رو امام صادق نقل میکنه که پیغمبر موقع که شنید اومد چه کرد و پیراهنش رو در آورد، گفت این رو تن فاطمه کنید که در روز محشر با پیراهن پیغمبر خدا محشور میشه. بعد رفتن تو قبر فاطمه بنت اسد، قبل از که او رو وارد قبر کنن خوابید پیغمبر مقداری، بعد بلند شدن، بعد پیغمبر با دست خودشون سر کفن حالا فاطمه رو گرفتن تو قبر گذاشتن و بعد خم شدن و مقدار زیادی برای فاطمه سخن گفتن. مسلمان نمیشنیدن پیغمبر چی میگه، فقط یک کلمه‌شو شنیدن که پیغمبر سه بار گفت پسرت پسرت پسرت. موقعی که مراسم تموم شد از پیغمبر پرسیدن شما چی میگفتید به فاطمه؟ گفتید تلقین میکردن که خلاصه فرشته ها و نکیر و منکر اومدن گفتن خدا چی میگی؟ همین که دیدید مرده دفن میکنن میگن پیغمبره چی میگی؟ بعد امامشو که تلقینشون کردم گفتم اگه گفتم امامت که بگو پسرم پسرت 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 امامته. برجت یه انسان خیلی والایی بوده فاطمه بنت اسد، و میگن شاید تنها کسی بوده که پیغمبر موقع که جنازهشو بلند کردن فاطمه رو تا دم قبر پیغمبر زیر جنازه رو گرفته بودن کنار نمیرفتن، روشانه پیغمبر جنازه فاطمه عبور میکرد. این نقش مادر دیگه خیلی مهم. سوال بعدی، چون احترام به بزرگتر واجب است، آیا میشود با دختری ازدواج کرد که از نظر سن او بزرگتر باشد یا خیر؟ ایراد نداره. البته من یه نکته رو برای شما بگم، دقت بفرمایید. دختر کلن زن از مرد زودتر شکسته میشه، میدونید، چون اون مسئله حمل داره، زایمان داره، درسته؟ زن زودتر از مرد شکسته میشه. یعنی شما یه مرد 50 ساله با یه زن 50 ساله رو کنار هم بگذارید، به نظرتون میاد که زن مثلا 60 سالش باشه نظر ظاهری آدم بخواد چی کنه، زودتر شکسته میشه. ولذا اگر تفاوت سنی این باشد که مثلا یه دفعه زن 7-8-10 سال یه موقع از مرد چی تر باشه، این یه مشکلات بعدی اصلا ممکنه ایجاد کنه، غیر مسئله احترام. یعنی یه موقعی مرد در اوج شادابی زن دیگه خسته است، این یه نکته. اما اگر نه مثلا زن 6 ماه حالا فلان یا همسن باشن یا 1-2 سال، که من باز نمونه هاشو دارم، زنی هست که حالا 1-2 سالم بزرگتره، اما نه مشکل زیادی نیست. ولی معمولا بر اساس اون چه که من عرض کردم خوبه که مرد یه مقدار سنش بالاتر باشه یا دیگه حداقل باشن، یا اگر یه خورده بالا پایینه خیلی مثلا به قول من رو سر نزنه دیگه، توجه کردیم. اما این نکته که نمیشن مسئله بزرگتر، مگه ما میخوام الان با اون دعوا کنیم بزنیم؟ بله اتفاقا هر چی به اون محبت کنید احترام بزرگیش هم نگه داشتید و دیگه خیلی خوب. بله خدمت شما رسد که اگه مردی با 2 فرزند بخواهد طلاق بدهد، چگونه اخلاق زن را از روی فرزند برگردن؟ خب ما در اینجا در ازدواج و از اون رجوع طلاق. آره
ما اصلا اینو نمیگیم، اصلا فکر اسم طلاق از این قاموس زندگیتون بیرون کنید. حالا اینو البته اگه موردی هست بعد جدا بیاید، من در خدمت شما هستم. مورد لابد از اقوام و بستگانشون کسی مشکل داره عیب نداره، من در خدمت شما هستم، بیاید من عرض میکنم. خدمت چی؟ خانواد بله. طرف پذیرش این مدت طولانی برای تحقیق و شناختن فرد را ندارد. یا خانواده چیه؟ ظرفیت پذیرش این مدت طولانی برای تحقیق و شناختن فرد را ندارد و اینطور تلقی میکنند که این تحقیق و بررسی زیر سوال بردن تمام خانواده است. نه اینطور نیست. اون کسی که اینو میگه باید بهش توضیح داد روشن میشه. این نکته رو باید برای او گفت، بگید که نه ما به شما هم حق میدیم، شما در مورد ما هم تحقیق کنید، ما میخوام یه عمر زندگی کنیم، به قول معروف جنگ اول به از صلح آخره. نه خیلی این رو باید منطقی باید برخورد کرد. حتی ما با این حرف بعضیا موافق نیستیم که حاضرن بیبند و بارو بدون چارچوب در کنار هم یه مدتی بیانو برن و میگن میخوام همدیگه رو بشناسیم. نه اون نمیشه، این راه شناختن نیست. راه شناختن این است که من ملاک ها و معیارها رو در دست داشته باشم. دقت کنید، ملاک ها و معیارها رو من در دست داشته باشم، بر اساس اون ملاک ها از طریق صحیح در صدد تحقیق بر بیام. اونایی که به خصوص در جهان غرب فکر میکنن که راهش این است که دو سه سال اصلا با هم برن و بیان و زندگی کنن و چه با این حرفا، بعد با هم ازدواج کنن، بعد در اونجا آمار رو که ما نگاه میکنیم از هر سه ازدواج دو تاش به طلاق منتهی میشه، میگیم خب دیگه شما که چیک و پوک که همو که به قول خودتون رسیدین که چی شد؟ این تحقیق نیست نامش. و خلاصه باید اون افراد رو روشن کرد که نه این لازمه، زندگی است، یه عمره،